من آقای دکتر می‌خواستم واقعا از کانادا به امریکا موو بکنم با خانمم. من می‌خواستم برام واقعا چه فاکتوری ما باید در نظر بگیریم و نظر شما در مورد اقتصاد امریکا می‌خواستم بدونم.
نه آخه اون که خیلی بحث متفاوتی است عزیز، این که چه فاکتورایی میدونید، این درست مثل این است که بفرمه چگونه میشه خوب زندگی کرد یا چگونه میشه در زندگی موفق بود، یعنی خیلی کلی است. و بعدم این که از نظر اقتصادی برخی از اوقات برای یه عده‌ای درآمدشون رو از کانادا به امریکا منتقل کنن همین شرایط پنج برابر میشه، عده پنجم میشه، بستگی به نوع شغل و کار داره و زمینه های دیگر. حالا شما من بفرمایید که شما چند سال در کانادا تشریف دارید؟
من تقریبا حدود 18 سال هستم.
اون وقت همه جا یه شهر بودید یا اینکه در شهرهای مختلف؟
در یه شهر بودیم.
اون وقت چه شغل و کاری داشتید؟
من تو کار کاستمر سرویس هستم و خانمم کارش حسابداری.
حسابداری و کاستمر سرویس مقصودتون چی از کاستمر سرویس؟
خانمم کارش حسابداری هستن ایشون. من بعد کارم تو کاستمر سرویس هستش.
یعنی آخه چه جور؟ آخه ببینید برخی از اوقات این میتونه یه مرکز فقط خبری باشه در حدی که من فهمم، یه زمانی هست که نه واقعا یه مقداری جنبه فنی و تکنیکی داره.
نه متاسفانه جنبه تکنیکی و فنی نداره.
شما چند سالتونه خودتون؟
من 50 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
35.
اون وقت فرزند چی دارید عزیز؟
با فرزند نداریم.
چه مدتی است که ازدواج کردید؟
حدود 7 ساله.
اون وقت همسرتون ایرانی هستند؟
بله بله.
شما قبلا هیچ کدومتون ازدواجی نداشتید؟
نه.
اوکی. خب حالا به من بفرمایید که خودتون کدام شهر کانادا هستید؟
تورنتو.
اوکی. در تورنتو که تشریف دارید، اگر بخواید به جایی در امریکا بیاید، احتمالاً کدام شهر مورد نظرتون بوده؟
والا حقیقتاً تو ما دلیل اصلی این کار به خاطر بازنشستگی اون هستش. بعد خانم همیشه میگفت ما دوستم جایی بریم که آب و هواش بهتر باشه، گرم باشه نسبت به تورنتو. برای همین گفتم شاید طرفای کالیفرنیا ما میخوایم بریم.
خب شما این 18 سالی که در کانادا تشریف داشتید و پرونده و برنامه، من چون نمیدونم این موضوع رو، هیچ فایده برای شما داره یا همه اونا پاک میشه و صفر میشه اگر به کانادا بیای؟
حقیقت اینم اطلاع من ندارم. حقیقتاً با در مورد
اون موضوع مهم است. ببینید عزیز، شما اگر یه سابقه 18 ساله دارید و وقتی به اینجا منتقل میشید، خب اونو بتونید یه جوری حفظ کنید یا فواید مالی و اقتصادی براتون داشته باشه یه مسئله است، ولی اگر اونا صفر میشه، اون وقت برخی از اوقات مثلا ممکنه بعد از 20 سال یا 25 سال شما بتونید از یه مزایای به یک اعتبار بازنشستگی زودرس برخوردار بشید، بنابراین اون مزایا و امتیازاتی رو که مخصوصا حکومت‌های مانند کانادا دارن ازش بهره بگیرید و بعد اگر خواستید خودتون رو منتقل کنید، چون ممکنه شما بگین اگر 20 سال بمونید چنینه یا 25 سال، من هیچ نمیدونم. به همین جهت است که شما اولین موضوع، چون دلیل درسته که ماجرای آب و هوا مطرحه، ولی دلیل اساسیتون مسائل و موضوعهای اقتصادیه، چون بعد از اینکه من شما به نقطه مهاجرت میکنیم و مسئله اقامت منتفی میشه، موضوع دوم به طور کلی مسائل مالی هست و چون این مسائل مالی هم اکنون برای شما به نظر میرسه مطرحه و ضمناً تخصص خاصی و یا ثروتی رو هم بر اساس آنچه که فرمودید یا حداقل برداشت من این بود در اختیار ندارید، شما نمیتونید یک مرتبه فرض کنید 18 سال اقامتتون رو یا سابقه کاریتون رو نادیده بگیرید، برای که مخصوصاً چون خودتون اشاره فرمودید که برای دوران بازنشستگی و چیزی از این قبیل میخواید حداقل در یه محیط مناسبی باشید، ولی این محیط مناسب اگر بهترین نقطه روی زمینم باشه، انسان نتون از نظر اقتصادی خودش رو تأمین کنه یا به هر حال مسائل مالی در کنارش باشه، خب اون وقت یه مقدار جای گفتگو داره. این است که به من بفرمایید که هیچ تحقیقی در خصوص کاری که ممکنه اینجا بتونید پیدا کنید هیچ وقت کردید یا نه؟
در امریکا نه هنوز.
اون وقت خود شما خانوادتون در کجا هستن؟
اکثرانشون توی کالیفرنیا هستن.
اون وقت خانواده همسرتون چی؟
اونا متأسفانه ایران هستن.
اون وقت ایشون چه مدتیست در کانادا هستن؟
ایشون قبلا حدود 10 سال توی امریکا بودن و حدود تقریبا 7 سال هستش که موو کردن اومدن کانادا.
یعنی از وقتی با شما ازدواج کردن؟
بله.
حالا کدامتون خیلی بیشتر دلتون میخواد که به امریکا یا به کالیفرنیا تشریف بیارید؟ شما بیشتر یا ایشون؟
والا حقیقتا خانم من از امریکا بیشتر از من خوشش میاد. من حقیقتا به کانادا عادت کردم، ولی مسئله که دارن در لانتر دارن دنبال مسئله بازنشستگی فکر میکنیم، گفتیم شاید رفتن الانمون بهتر باشه که مثلا زمانی که بخوایم بالفرض بازنشسته بشیم کار انجام بدیم. الان بهتره یه مقدار بریم اوضاع احوال شهرام ببینیم و یاد بگیریم. این چیزی بود که واقعا مد نظر من.
خب چون شما مشکل زبان رو ندارید، البته نمیدونم ماجرای اقامتتون با قواعد و قوانین که هر روز تغییر پیدا میکنه چه هست، ولی مشکل زبان رو ندارید، ولی مشکل انتقالتون از اداره مهاجرتی نمیدونم، چون معمولا شاید یه مدت کوتاهی بتونید ولی بلند مدت نمیتونید، برای که من دوستانی که کار مهاجرت یا اجازه اقامت یا به هر حال سیتیزنی یا شهروندی کانادا رو داشتم، دیدم برخی از اوقات به من گفتن مشکلاتی برای اقامت و زندگی در امریکا دارن. یعنی شما اولین موضوع و مسئله رو که با چک پوینت باید خاطر کناسته باشه که از نظر اداره مهاجرت مسئله و مشکلی پیدا نمی کنید. یعنی اون واقعا موضوع مشکل شما نیست، برای که برخی از اوقات خود اون میتونه مسئله آفرین باشه. دوم مهمش اینه که شما که فامیلی اینجا دارید، اگر سفری اینجا کرده باشید که احتمالاً این کار کردید، خب میتونید ببینید چه امکانات شغلی هست. البته اوضاع اقتصادی امریکا امسال و سال بعد هم تغییر چندانی نخواهد کرد، بهتر میتونه باشه، فرقی نمیکنه که کدام حزب کاخ سفید رو به نوعی اشغال کرده باشن، ولی که مسائل عمیق و سنگین اقتصادی خیلی با این حرفا تغییر و تفاوت چندانی نمیکنه. به هر حال اینا درگیر یه دورهایی و یا یه مقدار نوساناتی است. ولی باز برمیگرده به این که مثلا فرض کنین اگر اینجا عزیزان و آشنایانتون یه فرصت ها و امکاناتی داشته باشن، اگر بتونن برای شما شغل و کاری رو فراهم کنن، خب خیلی موضوع ساده تر و راحت تر کرد. حداقل بدونید اگر از اونجا خودتون رو میکنید و زیاد چیزی هم از دست میدید، اینجا شغل و کاری دارید. به هر حال میدونید ماها برخی از اوقات از نظر اقتصادی و یا از نظر اجازه اقامت مثل یه سربازی میمونیم که در جبهه هستیم، که این سنگر رو هر اندازه‌ام که ممکنه نامناسب باشه ترک نمی‌کنیم، مگر اینکه سنگر بهتری پیدا کنیم. یعنی به صرف امیدواریم و انشاءالله که نمیشه کاری کرد، یه مقدار باید در این زمینه‌ها واقع‌بین بود. و به همین جهت است که شما باید ببینید که چه جور کارایی اینجا هست. ضمناً خیلی از اوقات ممکنه کار اینجا باشه، ولی درآمدش با توجه به سطح زندگی که شما بهش عادت کردید ممکنه اینجا نتونید داشته باشید، و این خودش مسئله است. برای اینکه برخی از اوقات بعضی از این کشورها در یه زمینه‌های هزینه‌هاشون خیلی خیلی بیشتر از کشور دیگری است، و ما هم در دوره‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی داریم. فرض کنین زمانی که بچه‌ها کوچکن یا بزرگتر میشن، هزینه های آموزشی مسئله است، ولی سن یه ذره میره بالا، مسائل بهداشتی و بدن مواظبت و مراقبت های خاص در سنین بالا مطرحه. مهم اینه که کدامی که از اینها بیشتر براتون یا مناسب ترین. اینی که من توصیه میکنم یه مقدار اطلاعات رو بگیرید، اطلاعات این که اولا اجازه اقامت میتونید راحت بگیرید یا نه، یا چه شرایطی داره. دو شغل و کار
جان، خانم من ایشون سیتیزن امریکا هستن.
خب میدونم، حالا همون مهم این است که شما با توجه به اینکه به نوعی سیتیزن شهروند کانادا هستید، چون 18 سال اونجا بودید، خود این آیا تازه تحصیلاتی فراهم میکنه یا موانعی است؟ احتمالاً با توجه به ماجرای همسرتون از اون بعد مشکل ندارید. برام این دومین مسئله، مسئله شغل و کارتونه. یعنی واقعاً چه کاری اینجا هست و حدود درآمد شما چه هست که بر مبنای اون ببینید میتونید اون حداقل سطح زندگی رو که باش راحتید یا بهش عادت کردید تو اینجا داشته باشید یا نه. چون برخی از اوقات واقعا 700-800 سال قبل سعدی به درستی گفته که سعدیا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. بعضی از اوقات حالا ما که اون احساس مالکیت و تعلق رو به اون صورت حالا بعضیامون نمی کنیم، همچنان خانه اصلی و اساسی ما ایرانی، ولی همچنان شمایی که 18 سال اونجا بودید به این راحتی ها یه تصمیم عجولانه نگیرید، و اینکه من واقعا نظری بدم رو به حساب نیارید. شما اول اگر اداره مهاجرت مسئله نیست که به نظر میرسه نیست، فقط مسئله اصلی شغل و کاره و درآمدی که میتونید داشته باشید که با اون آیا هر روی شما میتونید اون حداقل زندگی رو فراهم کنید. اگر این دوتا شرط رو انجام بدید، بعد اینکه بفرمایید من ما به هر حال امریکا رو یا خانمم ترجیح میده، شما که خانواده اینجا هستن، یا فرض کنین آب و هوا براتون مهمه، یا بازنشستگی رو در این مناطق یه مقدار گرمتر میخواهید بگذرونید، خب همه اینا اون وقت کاملا قابل توجیه. ولی بدون اجازه اقامت و بدون مسئله مالی به نظر من ماجرای مهاجرت خیلی کار پخت و به هر حال حساب شده نیست. به هر حال امیدوارم هر چه خیر صلاتون اتفاق بیفته. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
دکتر. تمنام کنم. خواهش
می‌کنم.
اسلام. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KIRM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
متشکرم. من یه سوال داشتم راجع به رابطم. حدود 4 سال و نیم هستش که توی ریلیشنشیپ هستم. حدود 6 ماه پیش تقریبا نامزد کردم و 2-3 ماه بعد اینو به هم زدم.
حالا صبر کنید. اول شما چند سالتون عزیز؟
من 29
سال. و هم نامزدتون چند سالشون؟
همچنان.
اون وقت شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا.
وقت چه مدتی شما کانادا هستی؟
5.
و ایشون چه مدتی کانادا هستن؟
فکر میکنم 15 سال.
اوکی، پس بنابراین ایشون بیشتر از شما بودن. شما تقریباً نزدیک به همون ایامی که وارد کانادا شدید هم با ایشون آشنا شد.
بله.
برای که میگه 4 سال و نیمه.
اون وقت
به من بفرمایید که آیا خانواده های شما با این رابطه مخالفتی داشتن؟
نه نداشتن. اولش نه، ولی بعدش که خب یه مسئله پیش اومد یک مقدار پدر مادر من مخالفت نه به اون صورت، بیشتر به واسه خودم گذاشتن، ولی خود خیلی هم راضی نیست.
اون وقت شما چی خوندید، چه میکنید، ایشون چی؟
من ایران زبان ادبیات خوندم، اینجا معماری، یعنی دو تا لیسانس دارم.
درستون تموم شده یا نه؟
بله.
کارم میکنید یا نه؟
بله.
تو رشته خودتونی داخل؟
بله.
آکه ایشون چی؟
ایشون درستش رو متاسفانه تو دانشگاه تموم نکردن، هی یکی دو سال یکم از یه شاخه به شاخه دیگه پریدن و بعد کلن تموم نکردن درست، ولی کارشون مدیریت هستش توی یه شرکت.
اگر 100 دلار الان در میاد، اگر با هم زندگی کنی چقدر رو ایشون در میارن، چقدر رو شما؟
میخوام بگم دوستم ایشون.
اوکی، یعنی مثلا 66 و 33. اوکی
خب. بله، بخاطر که من تازه شروع کردم به کار. بخن.
خب چه خبر است رابطتون عزیز؟ ببخشید صدا یه دفعه خراب شد، نمیدونم چرا.
الو صدا من میشنم؟
نه الان یه دفعه خراب شد ولی درست شد جان.
از همون اول یه سری مشکلاتی که یعنی من دیدم، ولی خب فکر نمی‌کردم که شدت زیاد بشه، فکر نمی‌کردم خیلی شاید تاثیر بذاره رو رابطه، یه مقدار پرخاشگری ایشون بود، یعنی یکم حالت خشم و عصبانیت داشتن، یعنی شاید چیزی که به نظر من خیلی کوچیک میومد و میشد که با صحبت حل کرد، جور دیگه ای من عکس دارم من میدم از ایشون. همیشه سعی داشتم که درستش کنم، خیلی وقت بعد به خصوص یکی دو سال بود که من اصرار داشتم بریم تراپی و اینا که هیچ وقتشون قبول نکردم.
این خشم و عصبانیت فقط با شما داشتن یا نسبت به دیگران هم داشتن؟
نسبت به نزدیکانشون بیشتر. یعنی بعدن که ما حالا اگر از کانفت مرسون بعدن که بالاخره که خیلی همه چی بالا گرفت رفتیم یکی دو جلسه تراپی، خودشون گفتن که من با کسی که خیلی باشون احساس نزدیک بودن میکنم بیشتر نگاهی که مثلا
عصبانیت هم آشد. خب اونا معمولا مال آسیب 3 تا 6 سالگی شما. حالا ببین سوال من از شما این که چند تا ایشون خواهر برادر دارن؟
یک برادر.
بزرگتر کوچکتر؟ چقدر
کوچکتر؟ هر دومون بچه اول خانواده.
ایشون دومی چقدر ازشون فاصله داره؟
3-4 سال.
شما چی؟
من 7 سال کوچکتر از اون برادر.
خب حالا ببین، البته ایشون میدونید که تو سن مثلا 14-15 سالگی اومدن، سن بدی نبوده ولی سن مناسبی هم نبوده.
کم
وقت...
دوازده.
اون وقت بعدش هم به من بگید که آیا این خشم و عصبانیت تو پدر و مادر ایشون هم فکر میکنین هست بر اساس اطلاعات دارید یا نه؟
نه.
اوکی.
نه به اون صورت، یک مقدار شاید مادر فکر کنم عصبی هستن، ولی
اون وقت بعد ایشون پدر که وقتی ایشون عصبانی میشن چی کار میکنه؟
خیلی داد و بیداد هست، یعنی با صدای خیلی بلند حرف زدن، داد زدن و اینا. خیلی وقتا توهین هم البته مشکل دیگه بود که توهین به من یا مثلا بی احترامی یا یه جوری مثلا انگار که کوچیک کردن توی بس، میدونی چی میگم؟ اون حالت بود. گاهی وقتا به خودشون توهین میکنن، مثلا من اینه مثلا من چیکار کردم، یه حالت اینجوری. بعضی وقتا البته این کمتر شده بود این اواخر، ولی مثلا موبایلش رو شب پرت میکرد یا بعد مثلا حالت اینجوری. بعد یه مسئله دیگه که بود، یه چیز مشکل دیگه که داشتیم که اوایل مشکل داشتیم ایشون سیگاری بودن و خب دوست نداشتم و اینا، بالاخره ترک کردن و اینها. حالا مسئله دیگه که اصلی تر شده، ما نامزد که کردیم بعدش که خب ایشون چون قبل همیشه تو خونه یا خب مستقل نبودم، ولی بچه خونه خوشون گرفتن، این مقدار ارتباط ما بیشتر شد. من میدونم که ایشون خسته اکثر مواقع، یا خسته یا مثلا میگفتن استرس هم سر کار، استرس هم یا مثلا حسل نشتن یا خیلی مریض بودن، خیلی این چیزا پیش اومد. تا اینکه بعدش سر یه سری مسئله که خب من میدونم که نرمال نیست یه چیزایی به من گفتن که گاهی وقتا، یعنی حدود 5-6 سال هستش که به مدت مثلا آن ان آف یه سری مثلا قرص های خواب‌آور، یا حتی گاهی وقتا گفتن که مثلا قرص های مسکن، یا مثلا اگه بود همینجوری احساس میکنم که بهم اگه آرامش میده مثلا یه سه تا مثلا تاینر رو میخوردم، یه همچین چیز که من خیلی شوک شدم. بعدش که برای این و چیزهای دیگه رفتیم تراپی، فقط 3 جلسه ما رفتیم که بعد دیگه جلسه آخرش گفتن که من حالا بعدا میریم دوباره و اینا، که بعد دیگه انقدر طولانی شد یه سه مسئله دیگه پیش اومد که من اصلا کلا نامزدی به هم. ولی بعد اونجا هم گفتن که من خب از 17 سالگی 16 سالگی سیگاری بودم، پس سیگار که ترکم خب برم سخت بود. از همو 17 سالگی تا شاید 23-24 فکر میکنم، حالا نمیدونم دقیقا چه مدت، ولی یه همچین مدتی مثلا ماریجوانا تقریبا هر روز مصرف کردم. اونا رو که استاپ کردم خب سخت بود. بعد مثلا گاهی وقتا این قرصا رو هر وقت که مثلا
این قرصا رو من نمیدونم چه قرص تایلان و اینا چه ارتباطی به موضوع نداره.
خب اینا چیزایی هستش که میگن مثلا اگه بوده تو خونه هم اینجوری، یعنی بدون، یعنی نه برای اینکه درد رو.
آخه از کجا میگه تایلان هست؟
من اینا چیزایی که برم شنیدم من مطمئنم.
آخه شما با یه آدم 4 سال و نیم بودید هنوز بر اساس شنیده ها میخواید قضاوت کنید؟ یعنی شما چرا اینقدر نمیخواید بدونید؟ یا به هر حال فکر میکنید؟
نه طبعا میخوام بدونم. آخه سوالم از شما
آخه دقیقا سوال من است که آدم یکی من بگه من با یه کسی 4 سال و نیم بودم، یه فرصت های زیادی هم تونستی با هم داشته باشی، من واقعا نمیدونم این آدم چی مصرف میکنه.
من فکر میکنم چیز جدی خاصی.
آخه هیچ کسی قابل قبول نیست از که برای مشکل ذهنی و روانی سه تا تایلنول بخور. آخه اصلا معنی نمیدی چه فرقی میکنه. تازه ای بس ها یه مقدار حالات روانیش هم میتونه بدتر هم بکن. یعنی من نمیفهم، یعنی من برام مشکل قبول این حرفا. بعدم شما یه جوری چیز کنید سیگار میگشتم بعد نتونستم، بعد 5-6 سال مریوانا مصرف کردم، بعد اونو گوشتم کنار، باید یه قرص های دیگه میخوردم.
خب هیچ کدوم مداوم البته میگن که نبوده، ولی
هم خب من کاری به گفته ایشون ندارم. من یه مقدار اینا با هم هماهنگی و همخوانی لازم رو نداره، یعنی یک دست به نظر نمیرسه. ولی شما هم که با ایشون این هم مدت بودی، بعد دلیلی که شما نامزدی رو به هم زدید چه بود؟
دلیلش همین دیگه، همین مسئله که میگم خیلی سر همین جریان ها. خب من فکر میکنم که بریم تراپی، بعد مثلا خب فکر میکنم که یعنی از ایشون خواستم که خب آزمایش بدن و ندادن و یه سری چیزایی شد که باعث دعوایی بیشتر شد و بعد دیگه من به هم زدم. ولی متاسفانه یا نه متاسفانه خوشبختانه دو ماه بعد دوباره برگشتیم که مثلا ببینیم که میشه یا نمیشه، ولی نه به عنوان نامزد همینجوری. ولی یکم یه مسئله که پیش اومده اینه که خیلی رابطه سرد شده. من خودم خیلی، یعنی نمیدونم، این صحبت شما همیشه گوش میدم، میدونم که میگین خشم و عصبانیت و اینها بالاخره سردی میاره تو رابطه، میدونم دلیلش اونه.
نه بیش از سردی عزیزم، من همیشه گفتم خشم و عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو بی تفاوتی میرسونه. من موضوع جدی
بی تفاوتیه بیشتر. بله
خب میدونم. و اینکه آخه عشقی نرگار نبوده عزیز، چون شما برای چی میخواید بگید عشق؟ آخه عشق ویژگی‌هایی داره. من در حرفایی که شما میشه اینا رو نمیدونم. ببینید شرط عشق اینقدر صراحت و صداقت هست که آدم به اون آدم صادق‌تر و صمیمی‌تر تا با خودش. و شما هنوز در پنهانکاری ایشون موندی. کدام عشق؟
خب بله، یکی از چیزایی هم که همین باعث شد که من خیلی ناراحت شدم موقع همین بود که من گفتم حتی اگه اینا بود اینا رو بعد یعنی ایشون گفت نه من بهت گفتم. گفتم خب من خیلی چیزا رو دیدم که بعد شما مجبور شدید بگی و اگه که بود کاش زودتر به من میگفتی. یکم اینا هم بودش که منو خیلی
حالا به من اینو دقت کن چون برای من مهمه. تو این تراپیا که رفتی دو تا اعتراض و اشکالی که ایشون به شما داشتن چه؟
ایشون میگفتن که من ایراد میگیرم خیلی و همجور که اصلا قبولشون ندارم.
خب من
گفتم که من همین بود فقط چیز دیگه نبود.
همین که هستن یعنی چیه؟ اگر یک کسی مثلا حرف زشت میزنه مثلا آدم قبولش بکنه؟
اونو قبول کردن که دوست دارن که هر چیز این مسئله و مثلا اگه توهین میکنن یا هرچی. ولی آره چون من نمیدونم چیزی که میگفتن اونجا این بود. چون مثلا من این مسئله که داشتم میگفتم مثلا من خیلی وقتا بود که یعنی میتونستیم وقت بیشتری با هم بذاریم ولی ایشون یا قصه بود یا عصبانی بود یا همیشه یه مد پرابلمی داشت و میگفتش خب این بود بخاطر که من اگه میومدم مثلا فرض کن پیش تو میخواستم که خب آروم باشم مثلا حرف نزنم مثلا موقع ریلکسین باشه ولی تو همش مثلا میخواستی که حرف بزنیم یا مثلا یه کاری کنیم یا هرچی که من اصلا
آیشون چرا قد احتیاج به ریلکسیشن برای چی دارم؟ ریلکسیشن مثل غذا است. آدم 15-20 دقیقه میخوره. ریلکسیشن که آدم 4 ساعت نمیخوره. بعد آخه یک کسی بگه من ترجیح میدارم با تو نباشم. بعد از
بله دقیقا همین.
صحبت از علاقه بکنه و یا شما صحبت از عشق بکنی؟
خب همین دیگه این چیزا خیلی منو زده کرد واقعا. بعد
آخه مثلا زده کرد نیست عزیزم. اذیت نشید چون شما روی خطیر میگم. آخه شما به من علائم نشون میدید که هیچ معنی براتون هیچی نداره. یعنی شما مثل این میمونید که من دارید میگه چون یک کسی منو میخواست منم او رو خواستم و این یکی از خطرناکترین دلیل برای بودن با یک کسیه که چون اون منو خیلی دوست داره منم خب فکر کنم چون هیچ کس منو هیچ وقت دوست نخواهد داشت یا بهتر از این پیدا نمیشه کنارش هستم برای که نشون دهنده احساس عدم امنیت شماست که البته با فاصله چند سال زیادتون با برادرتون این مقدارش میشه فهمید. حالا یه سوالی من از شما دارم. ایشون غیر از اون حرفی که زدید هیچ گله و شکایتی از شما نداشت. خب چرا؟ یه سوال شاید مهمتر، شما برنامه‌تون برای ازدواج چی بود؟ نامزد کردید که چی؟ شما که 4 سال با هم بودید؟
بله.
حالا چرا نامزدی می‌خواستید؟
من اینم یکی از چیزایی بود که باعث مسئله شد. من نمی‌خواستم، یعنی وقتی که نامزد کردم من فکر می‌کردم خب دیگه مثلا 6 ماه بعد ازدواج کنیم یا هر چی، و خانواده من هم همینطور.
نه آخه فکر کردنی نیست، قرارتون چی بود؟
خب اصلا به اونجا نرسید
که قراری بشه و خانواده اینو صحبت کن. آخه ببین من نمیفهمم، من برام خیلی جالبه مثل اینکه آدم
قرارمون هیچ وقت همین که میگم بهتون با هم که میومد صحبت کنم همیشه دعوا میشد. یکی از چیزایی که باعث دعوا شد اولین چیزش همین بود. دو ماهیم راجع به این قضیه صحبت کنیم ایشون گفتن خب نه من مسئله مالی و اینا واسه حالا ازدواج شروع نفهمیم که با هم باشیم و اینا الان نمیشه، باز باید سب کنیم مثلا یه سال یا هرچی اینا، که دوباره سر این مسئله بازی دعوایی شد. ما مشکل کامیونیکیشن خیلی داشتیم همیشه، یعنی همیشه هر وقت اگه
عزیز من ببینید آدم درباره این که کی میخواد ازدواج کنه که دعوا نمی کنه، ممکن نظر متفاوت داشته باشه ولی من حرفم این است که شما میگید تو ذهنتون این بوده که 6 ماه بعد ازدواج کنم. شما حق ندارید برای خودتون چی تصمیم بگیرید، کاری که دو نفر باید 100% راضی باشن. شما این میگفتید، او به من گفته که 6 ماه بعد از نامزدی ازدواج میکنی. خب این یه مسئله.
نه اون نگفت، این میگم صحبتش شد بعد بعدم این شد که سال بعد دیگه. ولی خب من توافقمون برای یه سال بعد بود.
اگه چرا با هم ازدواج نکردی؟ شما دو تایی که دارید درس کار میکنی تو هم هر دو تاتون هم هزینه دارید تو زندگی دارید، حالا یا تنها یا با خانواده، چه اشکال داشت با هم زندگی کنی؟ چشکال داشت عروسی
کنی؟ نه
آره میگم چرا عروسی نکنی؟ دو تا دختر، پسر و دختر 29 ساله چرا ازدواج نکنی؟
الان سوالتون برای همین الان هست؟
آره نه من قبلی که 6 ماه اصلا چرا نامزدی؟ 6 ماه قبل که شما نامزد کردید عزیز چرا همون موقع ازدواج نکنید؟ دو تا آدم هن درساش نخوندن، سر کارن، دارن حقوقی میگیرن، درآمدی دارن، دارن زندگی میکنن، جدا زندگی میکنن، جدا خرج به شما نهار میخوری اونم نهار میخوری، یه جام که باشید ای بسا خیلی از هزینه ای بسا کمتر هم میشه مثلا اگر جدا زندگی میکردید. چرا ازدواج نکردید؟ مانعتون چی بود؟ یعنی نگرانی هر دوتون یا تردیدتون کجا بود؟
خب اصلا وقتی نامزد کردیم و دعوا پیش اومد اون وقت اصلا بله من اصلا کلا اجازه ازدواج بهشون تردید داشتم و دارم.
خب حالا دو تا سه تا عیب ایشون چی هست غیر از این حرفایی که زدید عصبانیت و یا احتمالاً توهین دیگه چی؟
همینه من چیزایی که ناراحتم کرده و فکر کنم که
شما تا دو تا چیز دیگه من گفتید عزیز راستگو نیست از جانب دیگه من برگشتید گفتید نمیخواست با من باشه از طرف دیگه گفتید من روش نمیتونم
این که نمیخواد با من باشه اینا حالا چون به جریان مثلا توی طرف که میگفتن مال مثلا صحبت پارسال و دو سال پیش و اینا ولی همون موقع اینطور نبود یعنی اون موقع بیشتر میخواستم با من باشن مسئله دیگه البته داریم این هستش که یکم نقاط مشترک مثلا میکنم علاقه مشترکمون و اینها کم هستش با یعنی من خیلی بیشتر فکر میکنم محله یه سری چیزایی مثلا فرض کنیم حالا ادبیات شعر هنر اینجور چیزا هست من و خودم این کارو
میکنم 14 ساله اومده اینجا دیگه با ادبیات شعر
نه دقیقا میدونم نه که تقصیر نیست منظورم
نه قسم تقصیر نیست یعنی میگم همچی آدمی نداره یعنی میخوام بگم با اون دلیل توجیهش کنم یعنی شما از کسی که اینجا بزرگ شده یا در 12-13 سالی که آمده اینجا و درگیر زندگی بوده که نمیتونید و درسش هم تازه تموم نکرار انتظار داشتید که با ادبیات قدیم ایران یا معاصر ایران آشنا بشه. خب یه ذره جای گفته بود. حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در ادامه گفتگو با دوست عزیزی هستیم ولی فقط یادآور میشم که امروز سه‌شنبه ششم نوامبر هست بنده از سفر برگشتم و در خدمت هستم بنابراین برنامه مانند برنامه های دو هفته گذشته برنامه در حقیقت تکراری نیست و اگر مایل بودید میتونید تلفن بفرمایید با شنونده عزیز گفتگومون رو ادامه بدیم رادیو ایران بفرمایید جانم چی فکر کردید عزیز تو این مدت یعنی چه چیزی ببینید من خیلی به نظرم رابطتون یا سطحی میاد یا بازی میاد یا یک کار دوتا آدمی است که خیلی دل در این رابطه نداشتن و مدتش هم طولانی است چون میدید بالاخره قرار هست که افراد تصمیمشون رو برای زندگی بگیرن و ضمناً ماجرای نامزدی رو هم نمیدونم چی بود بس چرا سرش دعوا بشه حالا سوال من از شما اینه که شما که تصمیم گرفتید نامزدی رو به هم بزنید واکنش و رفتار ایشون چه بود و حالا کجا هستید؟
واکنششون که خیلی ناراحت شدن و میگم دو ماهی با هم صحبت نمی کردیم بعدش که برگشتیم همین الان که میگم فکر کردیم که دوباره سعی کنیم حالا مثلا ایشون یکم رفتارشون کار کنن و مسئله دیگه ولی اولش مثلا خوب بود دوباره انگار که مثلا یه دو سه هفته ولی باز مثلا سر یه چیزی که مثلا این وقتی یه مشکلی پیش میاد یا حتی مشکل یه چیز کوچیک مثلا یه حرفیشون بزن من خوشم نره بعدا بخوام فقط حرف هایی مثلا بگم این چیزی که شما گفتی من مثلا خوشم نره من به این دلیل زود عصبانی میشم یعنی همونی که من گفتم همون باعث داد و بیداد و دعوا این ها شد که من یعنی احساس کنم بعد اون اصلا یه یعنی وقتی برگشتم باز یکم امید داشتم و مثلا یکم شور و اشتیاق داشتم ولی بعد اون که دوباره مثلا احساس کردم که یکم انگار که مثلا زود یه نظر منو بخوان که چیز کنم مثلا تو مشکل ایشوی اوورریاکت داری اصلا تو این ایشو رو داری تو سایکوی مثلا
چی به شما میگه؟ نه به شما اینو میگه؟
بله
شما اگر فرد نصب کنید شما اگر مثلا میگید اون حرفی که زده شد منو ناراحت کرد ایشون عصبانیت اصلا شما همه این حرفایی که ایشون شما رو متهم میکنن درست شما اصلا دیوونه اید ایشون چرا عصبانی میشه خب آخر من ببینید عزیز شما
یعنی ایشون میگن که تو همش انگار که انگار از این ناراحته که من فهم میکنم همش میخوام ایراد بگیرم ازش درسته که اصلا مسئله این نیست ولی من فهم میکنم اگه یه مسئله پیش میاد من باید کامیونیکیت کنم و صحبت کنم راجعش یعنی من این مشکل رو نداشتم شاید مثلا ریلیشنش با قبل ولی این برام یعنی انگار که همیشه همه چی باید تو دلم بمونه و الان مثلا جوری شده که خب مثلا یه ماه که خیلی البته کم هم دیگه رو میبینیم، فکر کنم هفته یه بار یا مثلا خیلی هم با هم انگار صحبت نمی‌کنیم، ولی اگرم که نمی‌کنیم این کارو، یعنی من اگه که زیاد چیزی نمیگم و اینا، به خاطر اینکه فکر می‌کنم انگار ناخودآگاه از این میترسم که باز دعوا نشه یا مثلا باز چیزی نشنم من باز، ولی همون حالت بی‌تفاوتی هم من به وجود آورده، مثلا با هم که هستم مثلا حرف زیادی انگار نداره
خب گفتم چی اصرار داره برای اینکه این رابطه ادامه پیدا کنه؟
ایشون بیشتر اصرار داره، من راستش تو این مدت چیزی نگفتم دوباره راجع به اینکه بخوام به هم بزنم یا هر چی، بیشتر فکر کردم روش. الان هم می‌خواستم نظر شما رو بپرسم، کمک کردم.
آخه از من نمی‌دونم، به نظر من از آغاز خیلی رابطه رو عمیق و سنگین نمی‌بینم و در جهت
بله
حل...
عمیق نیست. اولش شاید بود ولی بعدش احساس شد که واقعا نه خیلی عمیق نیستش. منم
خودم خانواده‌های شما ببخشید، خانواده های شما الان با به هم خوردن این رابطه راضی تر و راحت ترن یا نه؟ خانواده شما مخصوصا
خانواده من؟
آها، دلشون میخواد این رابطه تموم بشه یا میخوان؟
اون موقعی که من به هم زدم که البته مسائل با پدرم در میون گذاشتم و به هم زدم، این گفتم خب چرا و گفتم بهشون، پدرم با حرفی که خب شنید گفتش که به هم نمیخوری اینو، مثلا چیزی که الان باید تموم شه چرا بعدا مثلا تموم شه، ولی الان چیزی نمیگم، میگم به واسه من گوش.
خب ایشون حاضر هستن اگر علاقه بندن به این رابطه بیان یه تعهد در 20 جلسه ای هفته دو سه دفعه برید پلوی کسی رو حاضرن بدن؟
ببخشید
آیا این نامزد سابق شما یا دوست شما حاضر است حاضر بشه بیا در 20 جلسه هفته دو سه دفعه برید ببینید واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه؟
من فکر نمی کنم، بخواهم میگه قبلا این مسئله پیش اومد، مثلا همون چند ماه پیش قبل اینکه نامزد به هم بخوره قرار بود ما این کار رو بکنیم، ولی سه دفعه رفتیم بعد مثلا ایشون میخواست که جلسه بعدش حالا مثلا دو هفته بعد بره، دوباره جلسه بعدش حالا مثلا هی فاصله بندازه، که منم میگم واقعا خسته شدم دیگه. یعنی
خب حالا اگر یک دفعه ببینید عزیز نصب کنید، اگر یک کسی واقعا معتقده که یه رابطه هست و شما میخواهید تمومش کنید ولی اون نمیخواد، حاضر باید باشه که یه راه معقولی رو بپذیره، اگر نمیخواد بپذیره خب ما مسئله داریم دیگه. یعنی شما چرا یه شرط رو براش قائل نمیشید که یا بیا بریم دکتر تا اونجایی که معلوم بشه ما میتونیم با هم ادامه بدیم یا نه، یعنی دوتایی به این نتیجه برسیم، اگر نه که خب حاضر نیستی این همکاری رو بکنی، چه دلیل داره ما ادامه بدیم؟ فکر کن جواب این حرف شما رو چه خواهد داد؟
فکر
میکنم
قبلا قبول کنند در حرف،
خب در حرف، خب هر وقت عمل به هم زدن تمومش کنید، شما میگی من هفته دو روز
خب دارم. شما فهم کنید اگه یه رابطه اینقدر مسئله و مشکل داشته باشه،
من نمیدونم
مثلا حل میشه،
مثلا حرفای شما رو اصلا رابطه نمیبینم، من بیشتر فکر کنم شما دوتا مثلا تنهایی، شما تازه وارد کانادا شدید، دقی رفتید توی رابطه، 4.5 سال توی رابطه موندید، اینقدر کم میدونید، اینقدر فاصله دارید، چرا موندید؟ به نظر من، از نظر من شما از سر ناچاری یا سر یه هر حال لجبازی حالا با خودتون یا دیگران یا اینکه اصولا نمیخواید تغییر بدید، ولی ایشون رو هم نمیدونم، اگر خودشون بودن میشد چیزایی از حالات روانی ایشون فهمید، ولی حال روانی شما خیلی به نظر پسیو اگریسیو میاد، یعنی یه مقدار منفعل، احتمالاً پرخاشگر، شایدم نظر ایشون درباره این که شما یه ذره گله و شکایت میکنید اینجاش درست باشه، گرچه ظاهرا هیچ حرفی نزدید و خودتون رو کاملا عادی نشون دادید، ولی من با بقیه حرفاتون نمیخونمش، نمیبینمش که این گونه باشه، بنابراین من فکر کنم هر دو احتیاج دارید، برای ایشون نیان، شما برید تکلیفتون با کسی روشن کنید، من اگر جای شما باشم به جای این تلفن کوتاهی که متاسفانه بیش از این نمیشه من با شما دارم، شما میتونستید با کسی 5 جلسه 10 جلسه شرکت کنید، اگر ایشون هم پاستن میتونستن به شما ملحق بشه، حداقل خودتون تکلیف خودتون روشن کنید، تو این رابطه های اینجوری موندن آسیبش خیلی سخت و سنگینه و بعد کار دستتون میده، هم برای روابط بعدی هم برای همین رابطه، اگر یه روزی بخواید ادامه بدید خیلی چیزا رو توش خراب کنید، بنابراین من توصیه ام این است که اگر ایشون آمدن نه نیامدن، حداقل شما چند جلسه برید که خاطرتون آسوده بشه، تصمیم درستی گرفتید و این بار رو با خودتون به رابطه های بعدی یا به زندگیتون نکشید، به هر حال امیدوارم هرچه خیر صلاحی
یعنی ببخشید پیش تراپیست پیش روانشناس
نه فرقی نمی آخه ببینید میدونم که اینا واژه ها فرق میکنه، ولی به هر حال هدف این است که کسی که به اندازه کافی دانش و آگاهی داشته باشه کمکتون کنه که شما یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون و از رابطتون و مسائل مشکلاتون پیدا کنید. حالا نامش روانپزشک، روانشناس، مشاور، فرقی نمی‌کنه، چون در کشورهای مختلف این نام‌ها مختلف و متفاوتن. مهم اینه که کسی بتونه شما رو به مقدار زیادی بشناسه، کمکتون کنه، چراغ‌هایی رو براتون روشن کنه که هر جلسه که میرید چند یا چندین مورد رو درباره خودتون یا موضوعای زندگی بدونید و از اونجاست که فکر کنید خب رفتن به اینجا فایده و نتیجه داره. اگر اون فایده و نتیجه رو میگیرید ادامه میدید، در غیر این صورت که یا کار درست نیست یا اون فرد مناسبی نیست. به هر حال امیدوارم بتونید مسئلهتون رو حل کنید، ولی این کار بدون مشورت حل نمیشه. بعدم اگر ایشون شرکت کنن خیلی خیلی کارا بهتر میشه. برای خوشحال شدم. تمنام.
مرسی.
رادیو ایران بفرمایید.
الو با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم که جواب تلفن من رو میدادین. آقای دکتر، اگه دختری دارم که درسش خیلی خوبه، دانشگاه خیلی خوبی هم داره میره، برای پزشکی قبلا میخواسته چیز بکنه، ولی الان اعتماد به نفسش اومده پایین، میگه نه برای پزشکی من قبول نمیکنن و به این راحتی چیز نیست. یعنی حالت جواب کرده.
نه صبر کنید، شما به دخترتون چند سالشه عزیز؟
21 سالشه.
نه صبر کنید، اولا اون سر صدا پخش میشه عزیز، لطفا با اون کاغذا ور نرید. به 21 سالشه. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا دارم. حالا این اینفورمیشن رو میدم، همه میان میگن یه خانم پدر پای رادیو. ولی من میخوام ببینم این دختر بزرگم،
یعنی بدون اطلاعات شما چرا فکر کنید به من کسی اطلاعات بده؟ بدون اطلاعات بنده چی میتونم؟ و اگر هم چی نگاهی دار، 21 سالشه، به من بفرمایید معدلش چقدره میدونید؟
3.4.
خب 3.4 خیلی خوب نیست برای پزی. از کجا هست؟ دانشگاهش کجاست؟
یوسی.
یوسی چی عزیز؟
یوسی سندیگو.
خب اونجا دانشگاه معتبریست. 3 و 4 خوبه. خب وقت امتحان امکتشو داده، شمارهشو میدونید؟
نه دکتر، اصلا این کارو نمیخواد بکنه.
خب خب نمیخواد بکنه. شما چه جوری؟
من میگم یعنی چجوری میتونم تشویقش کنم،
چیزش کنم؟ به شما مربوط نیست. شما چرا میخواید تشویقش کنید؟ شما اگر یک کسی بخواد یه رشته رو بخونه، فرزندتون، شما که میتونید براش شغل و کار آیندهش رو مشخص کنید. بعدم استدلالش چیه؟ استدلالش برای اینکه نمیخواد بخونه چیه؟ ای دخترتون چی میگه؟ بهش بگید. دوستان کم لطف ما اشکالی هم نداره. ببینید، نه اینکه البته من متوجه هستم که بسیاری از ما دوست نداریم مسائلمون رو خط رادیو یا تلویزیون مطرح بشه، من کاملا میفهمم و موافقم، ولی اگر لطف کردید تشوردید اون وقت است که ممنونتون میشم اگر بفرمایید. حالا توصیه‌ام خدمتتون این است که حتما با دخترتون برید با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، یه مقدار واقع بینانه باش، آشنا هستید و او هم میدونه چی کار میکنه. من شما به عنوان پدر و مادر میتونیم نظر و عقیده داشته باشیم، من شما به عنوان پدر و مادر میتونیم مسائل و مشکلاتشون رو براشون اگر هست کمکشون کنیم که خودشون طرح کنن، حل کنن، ولی ما قرار نیست بهشون بگیم که احتمالاً شما باید چه رشته‌ای بخونید. اونم غالب اوقات به خاطر ما، اونا نیومدن، آرزوهای ما رو یه جوری برآورده کنن، اونا نیومدن خواسته های ما رو برآورده کنن، اونا نیومدن احتیاجات ما رو به هر چیزی که هست برآورده کنن. به همین جهت است که اونا قرار کار خودشون بکنن، ولی خیلی از اوقات بچه ها مسائلی دارن، مشکلاتی دارن، و اگر از راه دوستی و صمیمیت باشون و کنارشون باشیم، اگر بریم پلوی کسی که بتونه اونا و ما رو بشنوه، اون وقت است که بسیار از این مسائل میتونه حل بشه. به هر حال امیدوارم که بتونید این موضوع رو حل کنید. ماجرای رفتن به دانشکده پزشکی به هر حال یه حداقلی رو احتیاج داره. اون حداقل یه مقدار تعهدی است برای چند سال درس خوندن، یه تعهدی است برای درگیر یک محیط رقابتی شدن، برای تعهدی است در مقابل واقعا یه نوعی از زندگی که بعداً می‌خواید ادامه بدید، که بسیاری ممکنه اونقدر بهش علاقه‌مند نباشن یا خودشون رو تا این حد نخوان درگیر مواضعی و یا مواردی از این قبیل بکنن. خیلی از اوقات هم واقعا بچه‌ها به دلایل جزئی و بی اهمیت نظرشون رو عوض میکنن و راهی که صلاحشون هست رو نمیرن. خب در این گونه موارد مهم اینه که اونا بخوان برن و مطمئن باشیم که چنینه، و این کار بدون اینکه خودتون و همسرتون، اگر با دخترتون برید پلو دکتری که 2 ساعتی وقت بگیرید، معمولا مسائل به مقدار زیادی روشن میشه و خیلی از اوقات هم شما خاطرتون آسوده تر میشه، هم دخترتون، و هم به یه توافق میرسید. ولی البته تصمیم نهایی به عهده اوناست، برای که اونا هستن که باید با این نوع رشته تحصیلی یا چیزی از این قبیل زندگی کنن. من چون یه دقیقه و نیمی به پیام ها هست، اجازه بدید از اون استفاده کنم برای پیام هام. پیام ها رو میشنیم با خلاصه اخبار، بعد با خطوط ما که همه پر هست با شنونده گرامی بعدی گفتگویی رو خواهیم داشت. کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو که نتیجه مطالعه 25 ساله دانشگاه شیکاگو، دانشگاه میلان و 40 چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران بر روی 100 هزار نفر در 100 کشور جهان هست که از 1966 تا 91 ادامه داشت رو تحت عنوان خوشبختی از دیدگاه علم به عنوان یه نگاه بسیار مهم و اساسی، کنفرانسش رو در مدت 4 هفته خواهم داشت. این کنفرانس از روز دو سه شنبه آینده 20 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای درباره خوشبختی از دیدگاه علم $50 خواهد بود. همچنین سفری داریم 7 شب و 7 روزه از لانگ بیچ یا اورنج لس آنجلس به مکسیکن ریویرا و دیداد از کابو و پورتاوایاترا، دو بندر فوق‌العاده زیبا و دیدنی که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. معمولاً کشتی با سرعت قیمتاش رو با توجه به فروشی که میکنه افزایش میده و بنابراین اگر در این زمینه مایل هستید لطفاً اطلاعات لازم رو بگیرید و اقدام کنید. 1-800-819-91 کامرشال تراول. لطفاً بعد از پیام ها و خلاصه اخبار با ما باشید.
Oh, oh, oh. جواب دنیا رو میدم با تو میمونم واسه همیشه. اگه دنیا بخواد من تو تنها بمونیم واسه از میمیرم جواب دنیا رو میدم با تو میمونم واسه همیشه.
سرنوشت ما رو به بازی خیلی نگیره، خب میدونم این عاشقی، از یاد هر دومون میره، از یاد هر دومون میره. دیگه نبینمت، شاید نگاه آخر چشمای بیگناه تو آتیش به جونم میزنه، سادگی اشتباه ما گناه ما دل بستنه، جدایی سرنوشت تو تنهایی تقدیر منه، تنهایی تقدیر منه، دارم میرم نگو نرو، هوا هوای رفتنه، هرچی بوده تموم شده، چاره ما گذشتنه، دارم میرم تا سرنوشت ما رو به بازی نگیره، خب میدونم این عاشقی، از یاد هر دومون میره، از یاد هر دومون میره.
در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فقان و در قوغاست. مرکز روانشناسی پرتوی امید، The Radiance of Hope، نور امیدیست برای آنان که به فردای روشنتری می نگرند. مرکز روانشناسی پرتوی امید یک مرکز غیر انتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهوره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIVM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hivm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
از پیشت برم، دیگه دنبالم نباش.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من سوالی که داشتم درباره شانس، معنی شانس چی هستش و آیا همچین چنین چیزی هستش که شانس یک نفر شانس داره یا زندگیش بدون شانس؟ میخواستم نظر شما رو بپرسم.
چشم پاکوال میخواید از رادیو بشنم؟
من از رادیو گوش میکنم. خیلی ممنون،
صدا میکنم. ببینید عزیز، این لغت شانسی که اشاره فرمودید معناش در حقیقت احتمال و یا امکان حادثه و اتفاق خوب و بدی. بنابراین اگر یک کسی اتفاقاتی که برش میفته خوب باشه به عنوان خوش شانس و اگر اتفاقات بد باشه به عنوان بد شانس شناخته میشه. اگر واقع بینانه بخوایم به موضوع نگاه کنیم و در جهان طبیعت نگاه کنیم، هر پدیده یه احتمالی داره. فرض کنید یه موضوعی هست که مثل گرسنگی و تشنگی من و شماست که طی 24 ساعت 100% اتفاق میفته، اما ممکنه یه بیماری سالی 4 دفعه باشه، برخی از بیماری ها 4 سال یه دفعه باشه، بیماری هایی هست که اصلا 90% آدم ها پیدا نمی کنن و و. به بیان دیگه ما در اصطلاح علمی میشه گفت که برای هر حادثه یک منحنی وجود داره که بهش به عنوان منحنی نرمال میگن که توضیح فراوانیش نسبتا از یه نظمی برخورداره. یعنی فرض بفرمایید شما در یک کشوری مانند امریکا احتمال یه مقدار بیماری ها بسیار کمه، در حالی که برخی از کشورها زیاد. در برخی از جاده ها به دلیل نوع جاده و بارندگی و برف تصادفش، مخصوصا تصادف های سنگینش یا شدیدش بیشتره، جای دیگه کمتره. بنابراین اگر یه مقدار واقع بینانه به جهان نگاه کنیم، ما در دنیای زندگی میکنیم که هر حادثه خوب و بدی یه توزیع فراوانی داره یا یه احتمال و امکان داره. به همین جهت که اگر به من شما بگن این که شما سرما بخورید چقدره، یا این که من و شما به اون بگن که مثلا پامون بلغزه چقدره، تا این که بگن هواپیمای در خانه ما سقوط کنه، خب اینا احتمالاتش متفاوته. درباره بیماری هم همینطوره، یه بیماری هایی 5% آدم هم گیرن یا 20% یا 90%. پس به یک اعتبار اصلا معنایی نداره. ما با یه مقدار احتمال و امکان روبرو هستیم و اون احتمال و امکانها برخی از اوقات خوبند، برخی از اوقات بد. اینکه تصور کنیم یک کسی یه جایی برای من و شما خوبی یا بدی می آفرینه، خب این به نظر من هم نشانه کمی نادانی به واقعیات جهان، هم خودخواهی فوق‌العاده است که ما تصور کنیم یه کسی برای ما همچی تصمیم میگیره، یا یه حقیقتی یا خدا یا هر چیز دیگه. چون اون خیلی آدم باید خودخواه باشه و خود بزرگین که تصور کنه خلقت و کائناتی به این عظمت حالا معطل و معوق مونده که بنده ناخونم بشکنه یا عرض کنم پام به دیوار بخوره یا نخوره، یا درباره حوادث دیگه این گونه فکر بکنم. اما اگر قصد اون است که مثلا آدمایی هستن که همین جوری خوششانسن، خب این فقط در یه جا معنا میده که وقتی که من و شما در یه شرایط و وضعیتی زندگی میکنیم یه احتمالاتی در اونجا کمتر یا بیشتر. یعنی من و شما اگر در افریقا زندگی میکنیم، اونم در مناطق بسیار سخت، خب احتمال گرسنگی و بیماری و کوتاهی عمرمون خیلی بیشتر از این است که در یک کشور اروپایی یا امریکا و کانادا زندگی کنیم. اینی که من و شما در یه خانواده فقیر با پدر و مادر کمدان و نادان و بیمار و معتاد روبرو بشیم، مسائل و مشکلات بیشتر و بدتری پیدا بکنیم، خب کاملا مشخصه. بنابراین یه مقدار از اینا یه مجموعه است که بسته می که در کجا قرار داریم اتفاق می افته. همونطور که 500 سال قبل نه سقوط هواپیما بود نه احتمالا مردم از طریق رادیو تلویزیون مطلبی رو یاد میگرفتن، ولی امروز هست. به همین جهت که پاسخ من به شما میتونه این باشه که چیزی به اسم شانس یا بخت و اقبال وجود نداره، مگر اینکه شما بخوای به یه حوادثی این چنین نام بگذارید. چون به نظرمون غیر عادی یا استثنایی میاد، فکر کنیم که از یه جایی آمده، در حالی که مثلا بردن بلیت بخت آزمایی یه قواعدی داره. مثلا در برخی از موارد از هر 13 میلیون نفر یه نفر میبره، برخی از وقت همون یک در 13 میلیون هم اتفاق نمیفته، بنابراین به هفته بعد موکول میشه و همه پدیده ها در جهان با یه همچین احتمال امکانی روبرو هستن. نتیجتا اگر شما من بخواید بگید که خوش شانس یا بدشانسه، من اصلا اون برام معنایی نداره و زیر بارش هم نمیرم و به همین دلیل است و فکرم نمی کنم که از بالای کسی برای کسی تصمیم گرفته، مگر اینکه ما اینقدر دنیا رو کوچک و کوچک، حتی کمتر از خودمون بدونیم که بارگاه خلقت و عظمت گرفته نشسته و من و شما رو همینجوری ناظر است و صبح تو غروبم در کار عرض کنم اینکه چه غذایی بخوریم و نخوریم و دلمون درد بکشه و سرمون تیر بکشه و نکشه، همینجوری در برای ما صبح تو غروب تصمیم میگیره و اونم خیلی دیگه کمدانی و خودخواهی است. بنابراین باوری به همچی چیزی به اسم شانس ندارم. متاسفانه در زبان فارسی لغت شانس با لغت احتمال و امکان مخلوط شده و بنابراین خیلی از اوقات من دیدم پزشکان خوب و عزیز ما بیش از هر کس دیگه با این جمله مسئله رو شروع میکنن که شانس اینکه شما این سرطان یا اون بیماری رو بگیرید اینقدره. نه، این شانس ما نیست، اون احتمال و امکانشه. چون همطور که شما هم اشاره فرمودید، شانس اصلا یه بار مثبت داره. این لغت با لغت چانس به معنی احتمال و امکان نباید اشتباه گرفته بشه، ولی به نظر میسه از زبان فرانسه اومده و ما هم به جنبه مثبتش نگاه میکنیم. هیچ شانسی نیست که انسان 20% یا 30% این بیماری یا اون بیماری رو بگیر. امیدوارم اگر این دوستانم بفرمون امکانش یا احتمالش یا هر لغت دیگری که بیان میکنن تا اینکه بگن شانستون اینه، چون اون وقت است که انسان ترجیح میده اصلا شانسی نداشته باشه. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید. با درود و سپاس آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
حالتون چطور؟ آقای دکتر، سال از حضورتون داشتم و در مورد تو خواب راه رفتم بود. من از بچگی تو خواب خیلی راه می‌رفتم. الانم 45 سالم هست، ولی تعدادی که تو خواب راه میرم من ممکنه مثلا هفته یه شب یا دو شب باشه، ولی من مشکلی که دارم اینه که کارهایی که تو خواب انجام میدم فرداش یا دو روز بعدش متوجه میشم، یا صبح که از خواب بلند میشم مثلا عوض کردن لباسم یا جا به جایی یه سری چیزها رو متوجه میشم شب قبلش تو خواب راه رفتم، یا ممکنه بعض وقتا اگر با سر و صدا باشه خودم از سر و صدای خودم بیدار بشم. میخواستم سوال بکنم از حضورت که این دلیلش چیه؟
بله، ببینید عزیز، دو تا موضوع هست در ارتباط با شما، چون به نظر من بیشتر دومیه تا اولی. یکی ماجرای در خواب رفتن این هست که مغز انسان وقتی در حالت خواب قرار میگیره، اون زمانی که وارد مرحله ریم میشه که بهش میگن رپید آی مووینگ، یعنی مرحله‌ای که مردمک چشم زیر چشم حرکت میکنه و زمینه فراهم میکنه برای رؤیا یا خواب دیدن ما، فرمانی که مغز صادر میکنه اینه که همه تقریبا عضلات و ماهیچه‌ها رو از کار میندازه. برای اینکه شاید یه دلیلش در گذشته ها، گرچه شاید حالا امروز توجیهش چیز دیگریست، این بوده که فرد خوابش رو عمل نکنه، یعنی اگر من خواب دیدم اون رو عمل نکنم، بنابراین عضلات و مایچه از کار میفته. در خصوص بچه ها هم زبونشون برخی از وقت کار میکنه، هم دست و پاشون و بیشتر پاشون، اینکه راه میفتن. ضمناً برخی از افراد قسمت چشمشون و یا گریه کردنش هست، به طوری که صبح که برم شم اصلا بالششون چون گریه کردن خیسه. پس این وضعیت قرار تقریبا رو 13-14 سالگی تموم بشه، یعنی اگر کسی حرف میزنه یا بعض وقت میخنده یا گریه میکنه یا راه میره، قرار است که وقتی به سن بلوغ میرسه یا نزدیک به اون متوقف بشه و تمام بشه و جز در موارد استثنایی واکنشی نشون نده. اینکه آدما در حالت خواب راه میرن در حقیقت یه نوعی از همون حرکت هست، ولی خبر دارن و باز به همینجاست که چون خوابن نباید بیدارشون کرد، چون ممکنه زمین بخورن، بنابراین باید یه جوری گرفتشون و بهشون خیلی آهسته یه فرمان داد که برگرد مثلا تو رخت خوابت. میرن و همونطور که شما اشاره فرمودید فردا صبحم یادشون نیست. اما یه احتمال دیگه هم هست، بسیاری از اوقات آستانه خواب که در حقیقت پایین اومدن امواج مغزی یا فعل و انفعالات یا فعالیت‌های مغز در یه جهتی باید به یه حدی برسه، اینا تعادل و بالانس ندارن. بنابراین اینکه شما فرض بفرمایید شب بیدار میشید و ممکنه برید لباستون عوض کنید یا یه چیزی مثلا جابجا کنید یا بخورید، فردا صبح یا یه وقت دیگه متوجه میشید که تغییر پیدا کرد، اینا رو نمیشه خیلی گفت در خواب راه رفتنه. اینا یه مرحله ای از خواب و بیداری است که تقریبا همه آدما کوتاهش رو تجربه میکنن، مال شما بلندتره. یعنی شما یه مرحله ای از خواب و بیداری دارید که به یه نوعی وارد مرحله هوشیار ذهنتون میشید، مثلا امواج مغزیتون وارد مرحله کمی بیشتر از آلفا میشه که بین مثلا 14 سیکل در ثانیه است، مثلا 15 و 16 است، راه میفتید یه سری کارهایی میکنید، بعدم شب میگیرید میخوابید، فردا صبحم وقتی بلند میشید هیچ یادتون نیست، بعد متوجه میشید مثلا فرض کنید لباستون عوض که یا جورابتون رو پاتون کردی از پاتون در آوردید. بنابراین چیز خاصی نیست، ولی بعد از سن 14 15 سالگی بهترین توصیه اینه که با یه متخصص مغز و اعصاب یعنی نورولوژیست تماس بگیرید. غالب اوقات یک عکس برداری یا امارای یا یه توصیه از این قبیل میتونه اونو متوقف کنم، برای که ممکنه هم شما رو خسته نگه داره هم یه مقداری خطراتی رو برخی از اوقات موجب بشه.
من زمانی که ایران بودم این کار کردم، دکتر ایران به هم گفت عکس گرفتم، گفتن یه خراش خیلی کوچیکی هست که ممکنه دوران بچگی یه ضربه خورده باشه، ولی اینجا این کار انجام نگفتن، هیچ مشکلی از لحاظ ضربه با اینا نداری. مشکلی بود که یک حدود 3 بار تو خیابون گرفتنم، خب تلفن مثلا میزنم یا زنگ تلفن بیدارم میکنه یا اینکه خب مسیج میذارم که بعدا مثلا به هم میگن. خستگی ندارم به اون، چون 6-7 ساعتم رو کامل میخوابم. فقط یک بار به هم قرص آرام بخش دادم که وقتی که من اون آرام بخش رو میخوام که خوابم سنگین بشه اصلا بیدار نمیشم. بعد ممکنه اون موقعی که تو خواب راه رفتم تو خیابون گرفتنم موقعی بود که آرام بخش برده بودم، چون با صدای در و اینا بلند نمیشم، ولی خوابم سبک هست که مثلا اگر چیز رو جا به جا کنم، موقعی که خودم صحبت میکنم یا جیغ میزنم یا یه هر اتفاقی که برام میفته خودم بیدار میشم.
به هر حال عزیز، من معتقدم اگر به شما گفتن یه ذره سرسری بهتون گفت، در حدی که شما میفرمایید احتیاج به یه عکس برداری یه امارای کامل داره و اگر مخصوصا در مغز قبلن یه چیزی دیدن حالا باید دیده بشه و الا باید یه توضیح و توجیه بدن که بر سر اون تغییر چه آمده. این که من معتقدم همچنان مراجعه کنید، چون همطور گفتم ممکنه موقع خطراتی برای خودتون یا دیگران به وجود بیارید. فرض کنید شما پشت فرموشین در این حالت نیمه خواب، خب وقت میتونید موجب آزار خودتون و دیگران بشید. نه جدی بگیرید تیچ عزیز، شما قرار هست مغزتون آروم بگیره، این مغز شما آروم نمیگیره، دلش هم نمیخواد و بعدم میتونه مسئله داشت بشه، ولی من فکر کنم در حد متخصص اعصاب روانشناس و روانپزشک و اینا شما نمیخواید، شما یه متخصص نورولوژیست و اعصاب میخواید که بتونه کمکتون کنه در این زمینه. امیدوارم چیزی هم نباشه.
خیلی متشکرم. مرسی
شنگان عجمن. بعد از چند پیام با ما باش. KIRF Radio Iran. Radio Iran. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. لطف کنید که این بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون. بفرمایید.
من میخواستم مختصری از زندگی خودم براتون بگم با مشکلاتی که الان در پیش هستش، میخواستم از شما راهنمایی بگیرم.
بفرمایید.
من ازدواج داشتم، اول ازدواجم که یه پسر بود، نسل ازدواجم یه پسر بود که شوهر من فوت میکنه. بعد از 5 سال من با یه آقای آشنا میشم.
نه صبر کنین، آخه نه شلوغ شد. شما ازدواج اول چند سالتون بود؟
من 20 سالم بود.
خب اون وقت همسرتون در چه سنی از شما فوت کرده؟
من 23 سالم بود که همسرم فوت کرده.
وقت بچه 5 ساله از کجا داره اومد؟
بچه 1 سال و نیمه بود.
چقدر؟
1 سال و نیمش
بود. 1 سال و نیمش بود. اوکی. بنابراین خب بعد از 5 سال شما با کسی دیگه آشنا شدید؟
با یه آقایی آشنا شدم.
یعنی وقتی 28 سالتون بود شما؟
بله 28 سالم بود.
خب
ایشون 2 سال ازم بزرگتر بودن.
آها.
خیلی ایشون ازدواج نکرده بودن و من ازدواج اولشون بود. اول همه چی به نظر خیلی عالی بود و ایشون خیلی از لحاظ قیافه از لحاظ همه چی خیلی خوب بودن و البته خانواده ایشون خیلی مخالف بودن که با من که بچه دارم و به حساب اینطوری هستم بخاطر ازدواج کردن مخالف بودن، ولی بعدها که با هم ازدواج کردیم خانواده اونا موافق بودن که من هستم عروسشون و خانواده ما مخالف بودن که ایشون دامادشون هستن. به این صورت که ظاهرن خیلی آقای خیلی خوب با شخصیت خوب بودن، ولی یواشاش که باشون زندگی کردم احساس کردم که یواشاش دهره یه دیگه زندگی ما که ما خانواده هستن خیلی به حساب خانواده سلوغ و در رفت آمده بودیم، یواشاش زندگیمون این تنگ و تنگتر میشد، یعنی دایرمون کوچیک‌تر میشد که رفت آمدمون خیلی کمتر میشد و ایشون دوست نداشتن، خیلی متأسف بودن، دوست نداشتن که زیاد درخت آمد باشیم زیاد چیز باشم. من همه اینا رو به حساب این میگرفتم که خیلی به من علاقه دارم و خیلی من دوست دارم. بعد یواشاش احساس میکردم که یه حالت انگار بیمارگونه که مثلا من بدون اجازه ایشون حق نداشتم جایی برم، بعد خرید و همش به کل دست ایشون بود، بعدش هم برای مسائل زندگیمون همش ایشون چیز بودن. بازم من به حساب اینکه ایرانی هستیم و ایشون مثلا با توجه به اینکه فرهنگی که دارن اینطوری هستن، بازم برام چیز نبود. ولی همینطور که
نه نفهم، مگر ایشون ایرانی نبوده؟
چرا ایرانی هست؟
حالا خب پس ایرانی هست. حالا سوال من از شما، فرزندی از این ازدواج شما الان چند سالتونه شما؟
الان من 54 سالمه.
یعنی شما از اون مدت 54، شما 26 سال از اون زمان گذشته.
بله بله.
خب پسر فرزند شما هم که 32 سالشه تقریبا.
33 سالشه. ولی الان داستان هم تمام نشده.
نه نه سب کنید، فرزندی شما واسه هم دیگه پیدا کردید یا نه؟
بله، دو تا دختر داریم که به فاصله، یعنی بعد از به حساب وقتی پسرم 10 سال
داشت. حالا مهم نیست، اونا الان چند ساله و چند ساله؟
22 سالشه دخترم، یکی دختر بزرگم 22 سالشه و دختر کوچیکم 15 سالشه.
خب
و دختر بزرگم الان ما جریانمون به این صورتی که وقتی که از ایران که اختلافاتمون خیلی زیاد میشد، حتی به کودک کاری و کودک فیزیکی هم میرسید که مثلا نمیدونیم از کجا این مسئله میاد، از کجا میره. یه حالتی نه من آدم بدی بودم، نه ایشون آدم بدی، اصلا نه اهل هیچی، اهل هیچی نبودم، ولی اصلا نمیتونستم من زندگی رو تحمل کنم چون کنترل خیلی بیشتر حد بود. بعدش هم ایشون اول که میخواستیم ازدواج کنیم به من گفتش که پسر شما خیلی خوب خیلی عزیز، ولی من تا سن تشخیص ایشون رو نگه میدارم. با توجه به اینکه گفتم این شناختی از ما نداره و نمیدونه که ما چه خانواده خوبی هستیم و چقدر من میتونم تو زندگیش خوب باشم، این حتما یه چیزی هستش که به حساب بعدا پشیمون میشه. ولی به محض اینکه پسرم 15 ساله شد خواست که از زندگی ما بره بیرون و این دردناکترین چیزی بود که زمانی بود، خیلی مسئله خیلی دردناکی بود برای من و با توجه به و ایشون که خواسته بره خونه خالش بره خونه عموش که هیچ کدوم هم پذیرای این بچه نبودن، بچه که تو سن بلوغ بود و بچه این بر اون بر رفت و دچار مشکلات روحی شد. اصلا مشکلات
شدید. شما کجا زندگی میکردید؟
ما توی ایران زندگی میکردیم، توی تهران.
بله.
بعد خلاصه ایشون دچار مشکلات روحی شدن و من درگیر بودم از این بیمارستان باید سر ببرم به این روان پزشک همینطوری درگیر بودیم. همیشه هیچ حالت سکون و آرامش و خوشحالی نداشتیم. بعد یواشاش ایشون اصلا رابطهشون رو با خانواده ما کلن قطع کردن چون خانواده ما مخالف ناراحت شدن که یه همچین مسائلی پیش اومد، چرا این بچه رو بیرون کرد، چرا این پسر در خصوص پسر من هم هیچ موردی هم نداشت. بعدها فهمیدم که ایشون یه بعدم به یعنی به من گفتن که در سنین جوانی یعنی 32 سالگی با من ازدواج کردن، یه همجنس‌گرایی داشتن یه تا حدودی. بعدشم که به حساب وقتی که ما اومدیم از ترکیه رفتیم درگیری همون بیشتر شد چون بیشتر چیز بودیم، بیشتر همدیگه رو میدیدیم. من توی این فاصله به حساب قبل از اینم که ترکیه بیان ایشون مثلا در این هوا میرفت مثلا به یک سری کسانی دیگر رو احساس میکرد که سوی زندگیش باشن، مثلا از یک خانم دیگه خوشش میومد، از یک مثلا دختر خانم دیگه.
آخه من نبته نمیفهمم عزیز. ببینید اولا اگر شما من نمیدونم هم جنس گراست یا انحراف جنسیه، چون این دوتا متفاوتن. علاوه شما بعد از اینکه پسرتون از خونه بیرون کرد تازه یه دختر دیگه از ایشون آوردی.
بله بله.
خب چرا؟ یه آدمی که اینقدر به هر حال رعایت خیلی اصول رو نمی‌کنه، پسر شما 15 ساله از خونه بیرون کرد، شما از این آدم حامل شدی؟
بله بله.
چرا بله بله، اونم با این همه فاصله. شما با فاصله دو تا بچه‌تون 18 ساله.
بله. من نمیخواستم، ولی خب دیگه بسرد ایشون.
شما این نمیخواستید میتونستید قرص بخورید و برید دکتر جلوگیری کنید. ایشون اصلا نمیفهمید که شما چکار کنید جان. خب شما چند سالیست که از تور اومدید به ترکیه اومدید بیرون؟ این چند سال از ایران اومدید؟
ما الان حدودا 2001 از ایران اومدیم بیرون، بعد 3 سال ترکیه بودیم، بعد اونجا ترکیه بیشتر خیلی خوب بودیم. بعد این موقع هم که چیز میکردن اصلا حرف نمیزدن، وقتی که بسا با من چیز بودن اصلا حرف نمیزدن. بعد با یه خانومی آشنا شدن اونجا و با هم از یه قرار گذاشتن که وقتی اومدیم آمریکا، یعنی اصلا همون ترکیه میخواست که منو طلاق بده. من اصلا چیز نمیشدم با وجود تمام ناراحتی و مشکلات و به حساب درگیری که تکون داشتیم، ولی من بازم چیزی که طلاق نبودم. فکر میکردم که خب بازم بهتر از اینه که به حساب بچه ها اینطوری آواره باشن. ولی به هر صورت ایشون قرارش رو گذاشتن با یه خانم دیگه و بعد ما اومدیم آمریکا. بعد از این مدت دستگیر گرفتن و ما از هم جدا شدیم و ایشون من بچه ها رو سپردم بهشون. من گفتم من توی آمریکا دو تا دختر جوان کردم، دخترم که بزرگ 15 سالش میشد و کوچیکم که 7 سال از اون بیشتر بود، به حساب بچه 7 ساله بود. گفتم من نمیتونم دو تا دختر جوان اینجا نگه دارم، بنابراین من نمیتونم. شما چه میخواید جدا بشین بچه دارم، شما لطفا خودتون نگه دارم. با وجود تمام ناراحتی و اینا بدم بچه ها رو برسیم. ولی شون رفتم بعد از 6 ماه نتونستم اون رابطه های اونجا هم نگه دارن، برگشتن با هم دیگه برگردیم. من با چه شرایطی حتی من گفتم با چه شرایطی چیکار باید این به حساب شرایط تنکاش بشه اینا خوش نکردن و بالاخره به خاطر این بحث هم تصادیم ما با هم برگردیم. چون واقعا دیگه برای من هم خیلی دردناک بود که 6-7 ماه تنها اینجا باشم و با سختی های خیلی زیادی اینجا ما من مبارزه کردم. بعد به هر صورت برگشتیم و بعد از این مدت باز من رابطه زناشویی اصلا جالب نبود. اصلا من اصلا این حالت منزجر شده بودم. بعد از این مدت باز دوباره به حساب از لحاظ زناشویی دیگه جدا شدیم. بعدن دوباره باز دوباره خونه گرفتیم با توجه به اینکه ما به صورت قانونی هم دوباره با هم برنگشته بودیم، یعنی قانونی هم جد طلاق گرفته بودیم، ولی ایشون برگشتن گفتن ازدواج کنیم. سرایی اصلا سکوت کامل کردم. بعد به هر صورت برگشتیم و ایشون بعد از اینکه به حساب رابطه زناشویی جدا شد سال 2007 ایشون دیگه جدا شدن و جداگانه خونه گرفتن و منم جداگانه خونه گرفتم. بعدم الان حدودا از سال 2007
دو تا دختراتون الان پروکیه؟
بله دو تا دخترم هم پیش پدرشون بودن، ولی ما من و پسرم به حساب در نزدیکیشون زندگی کردیم و در رفت آمد بودیم. یعنی بچه ها می اومدن پیش من می رفتم اونجا و ولی بازم ایشون مثلا دنبال این بودن که ازدواجی داشته باشن و به حساب دنبال کسانی دیگه بودن. من به صورت نمی خواستم بگم به صورت رابطه نامشو، ولی ایشون دنبال این بودن که کسی دیگر رو به زندگیشون بیارن و به حساب نشون بدن که به حساب برگ برنده دستشون هستی هست. بعد به حضرت سال گذشته ولی همیشه هیچ رابطه ای نتونستن زبون بیارن.
حالا ایشون چه اهمیتی دارن؟ سرکار خانم شما 3 تا بچه رو تو هوا له کردی، از بین بردید، نگران ایشون هستید که با کسی بوده یا نبوده، بوده که نبوده اصلا چه فرقی میکنه؟ تو رابطه جنسی داری؟ شما یه پسر اونجا از دست دادید، دو تا دختر اینجا خودتون ول کردید، حالا چسبید به شوهر هر چه بوده.
من نمیدونم چه جوری میتونم نگه میداشتم اونا رو. مگه نگه میداشتم خیلی بچه‌ها خیلی خیلی با بچه‌ها پدرشون بودن. یعنی هم نه اون
من اصلا بحث همونی سرکار خانم معرفم این است که اصلا شمایی که بچه هاتون را مجبور بودی که اصلا من قبول ندارم شما بیخوری برای چی بچه ها بردی از یه همچی آدمی حالا بعد آوردی بعد شما بچه ها رو دادید به ایشون خیلی خوب میگید نتونستید حالا شما نگران هستید که ایشون دنبال زن میگشت یا نمیگشت خب بگردید این چرا موضوع شماست حالا الان چه خبر عزیز یعنی من میخوام بگم تاکیدا خیلی مهمه جان
من دارم الان اینو میگم که تاکیدم بر این هست که سال گذشته به من گفتن که بیا با هم برگردیم با هم میخوام بیا با هم برگردیم گفتم که خب برگشته ما حتی حلقه هم گرفتن که بیا حالا ما با هم برگردیم چون که تاکیدگر نداشتن که
ای باز رفتی سراغ اون داشتن یا نداشتن خب به شما گفتم بیا برگردیم
بله من دارم این داستان رو به حساب میارم بعد من گفتم که با چه شرایطی برگردیم ما باید حتما پیش یه روانکاو بریم این مشکلاتی که پیش اومده اینا رو حل کنیم بعد بتونیم با هم دیگه حساب کنار بیاد ولی با توجه به اینکه بچه هم حالا اینجا هستن بعد گفتن که نه تو داری بهانه میاری تو نمیخوای گفتم من دیگه نمیخوام روی یه دونه به حساب کارسایه های به حساب ناجور خونم و بنا کنم چیزی نگفتم گفتم تو بهانه میاری نمیخوای گفتم به حساب باید این کار رو بکنیم نمیتونم خراب میشه بازم تو میدونم بعد حالا چیز نشد و الان دیگه یک سال گذشته بله درست سال گذشته بود که ایشون چیز کردم و دنبال هیچ چیزی نرفتیم همین چند ماه پیش هم که بازم دختر کوچیک هم دوباره دختر مشکلات روحی شد دختر بزرگم موف کرد رفت بعد دختر کوچیک هم که پیشون بوده دختر مشکلات روحی شده بعد باز دوباره ما به حساب بیشتر هم دیگه رو میبینیم و من هستم با دخترم هستم دخترم میاد پیش من و ولی و ایشون همینطوری میخوان
فکر کنم اصلا اینا مهم نیست شما سه تا بچه رو از پا در آوردید شما دو تا آدم حالا یه چسبیده سر ایشون که میخواد بیاد نه اصلا ایشونی که ای برگرده بچه ها میتونی کنار هم باشید چرا نه حالا سوال من این است که مشکل روحی دخترتون چیه؟ من چه تشخیصی روشون داده؟
مشکل دختر روحی مشکلی که چیز میکنه بالا میاره قضایی
که میخواه نه خب اون که بلومی که اون که مشکلی نه بذار ازتون یه سوال بکنم براتون دقت کنی تو خانواده خود شما یعنی خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشتی؟
در من مادر بزرگم این مادر مشکل روحی داشت
دیگه کی؟
برای این پسرم که مثلا مشکل روحی چیده کرده بود عموش مثلا مشکل داشت
چه داشته؟ چه چیزی داشته؟
من نمیدونم چی داشته ولی همچنین که میدیدیمش احساس میکردم که برخورداش همچنین جالب نیست و مثلا طرز لباس پوشیدن طرز برخوردش با دیگران
نه ببینید عزیز من فکرم این است نظرم این است که شما تو خانوادتون بیماری های جدی روانی داری یا داشتی یعنی ای بسا تا اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل
بله
یعنی اینا علائم جان
پسرم هم دوست داره اسکیزوفرنی شد
بله نه حالا پس معلوم شد ببینید عزیز این به خاطر این نبود که ایشون بیرونش کردن تو خانواده این بیماری ها هست و ای کاش به هر حال حالا من پیشنهادم حالا سوالتون از من چی عزیز
حالا اینطوری هست که همین دخترم هم که دختر شده مشکل روحی شده هم این که الان یه دونه قرصی براش دادن به نام
نه اونی که کمک نمی کنه واقعا سوالتون از من چی عزیز
من نمیدونم الان بازم ایشون
مثلا چه اهمیتی داره شما دوتا ببخشید نه ازدواجتون ازدواجه نه جداییتون جداییه نه رابطه ایشون معنی داره نه شما قرار خودتون نگران اون کنید اون یه موضوع سطحی است کردم تو این خونه بشینه یا تو اون خونه تو این رستوران غذا بخوره یا اونجا به نظر من شما اگر فکر میکنید با بودن با ایشون به بچه ها میتونید کمکی بکنید و بچه ها میتونن خوشحالتر و راحتتر و راضیتر باشن بکنید اگرم نه نه ولی شما خودتون جایی ندارید عزیز یعنی شما دوتایی اذیت نشید تو سه تا بچه هم از پا در آوردید حال خودتونم خوب نیست حالا با هم باشید نباشید رابطه جنسیتون خوب باشه بد باشه اینا درست مثل اینکه آدم پاشو ببرن بعد بهش بگن حالا دو تا بلوز برات میخریم حالا میخوان بخرن میخوان نخرن اینی که من فکر میکنم شما خودتون گرفتار نکنید اگر فکر میکنید با هم میتونید یه جوری کنار بیاید و مسائل و مشکلات بچه‌ها و خودتون کمتر میشه خب این کار رو بکنید. اگر هم فکر کنید با بودن با هم اشکالات و اختلافاتتون بیشتر میشه، مسائل بچه هم بدتر میشه، نه البته پسرتون که 33 سالشه، اون دخترتون که 22 ساله میگید رفته، شما تنها کسی که دارید همین 15 ساله است که اونم این حالتهای بلومیکش نمیدونم اگر همینه، حالا اونقدر مهم نیست، نه اینکه مهم نباشه ولی اونقدر نیست، ولی اگر چیزهای دیگه است که گرفتارید عزیز، بنابراین پیشنهاد من خدمتتون این است که اصلا فکر ول کنید، خودتون رو ول کنید، شما به عنوان پدر و مادر نگاه کنید ببینید که خیر و صلاح بچهاتون چی میتونه باشه، همون گونه عمل کنید، امیدوارم که این مشکلاتتون حل بشه. من پیام هستم، ببخشید من فکر کردم که تمام شده. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
K-I-R-N 670 AM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم که نتیجه یک مطالعه 25 ساله علمی در 100 کشور جهان به روی 100 هزار نفر هست رو از روز سه‌شنبه 20 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 4 هفته خواهم داشت. خوشبختی از دیدگاه علم از سه‌شنبه 2 هفته آینده 20 نوامبر در المپیک کلکشن 7 تا 10 بعد از ظهر. ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای $50 خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از اورنج کاونتی یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از دو بندر بسیار زیبا، کابو و پورتاوایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. مرسی از اینکه وقتتون رو در
اختیار من گذاشتید. شما از کجا تلفن می‌کنید؟
من از اروپا.
یه ذره چرا اکو داریم ما، یه ذره این گرفته شد. وقتی شما صحبت نمی کنید تلفنتون رو میرم پایین برای اینکه صدا منعکس نشه، بنابراین با صبر کنید تا نوبتتون بشه. بفرمایید در خدمتتون.
من میخواستم راجع به مشکلی که اخیراً با همسرم پیدا کردم باهاتون صحبت کنم. سریعاً یه مختصر خلاصه از خودمون براتون میگم. من 27 سالمه، همسرم 30 سالشونه. 4 ساله که ازدواج کردیم. من اروپا بودم، ایشون ایران بودن. من توی ایران باشون آشنا شدم و بعد از اینکه ازدواج کردیم ایشون اومدن اینجا برای کارشون. ایشون پیش پدر من کار میکردن، توی کمپانی پدرم کار میکردن و من دانشجوی دکترا بودم. الان من دکترامو گرفتم و مشکلی که داریم اینه که اخیراً به خاطر میتونم بگم در چی میگن ببخشید من یکم استرس گرفتم به خاطر چیزای خانواده که یکم اومدن دخالت کردن بین ما، ما مشکل پیدا کردیم و ایشون بعد از درگیریایی که داشتیم الان رفتن ایران و حاضر نیستن که با من صحبت کنن و همینطور منم حاضر نیستم صحبت کنم چون خیلی درگیری بین ما زیاد بوده.
من دو سوال بکنم. سوال اول من این است که شما چه مدت همدیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
ما 5 سال همدیگر رو میشناختیم، دوست بودیم با هم و تو این مدت من میرفتم ایران، ایشون رو میدیدم، مسافرت میرفتیم و بعد از 5 سال دیگه تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
میشه من بفرمایم ایشون درس چی خونده؟
ایشون دیپلم هستن و تصمیمشون این بود که بیان اینجا درس بخونن. تو ایران درس میخوندن، دانشگاهشون رو ول کردن، بعد اومدن اینجا، اینجا هم دانشگاه رفتن. بعد به خاطر درگیریایی که داشتیم و مشکلات مالی زیادی که داشتیم، دانشجو بودن، دانشگاهشون رو ول کردن و یکی از درگیریایی که من با ایشون همیشه داشتم به خاطر درسشون بوده. و در چیز دومی هم که همیشه من سرش باشون درگیری داشتم کارشون بوده، این که من میخواستم کارشون رو از پدر من جدا کنن چون من میدیدم که روز به روز دخالت خانواده ها داره بیشتر میشه توی زندگیمون. من میخواستم از این طریق مستقل کنم زندگیمو، ولی ایشون همچنان صحبتشون این بود که نه، خانواده ها، من با پدر شما مشکلی ندارم، مشکل از مادر شماست که دخالت میکنن، و این هی بیشتر دامن میزد به درگیریای ما.
ایشون چقدر علاقه داشتن درس بخونن؟
من الان به اینجا که رسیدم میتونم بگم که هیچ علاقه به درس خوندن نداشتن، ولی حرف خودشون اینه که من خیلی علاقه داشتم درس بخونم همیشه، ولی خب همیشه شرایط جوری پیش اومده که من نتونستم درس بخونم، و این اواخرم خیلی علاقه نشون میدادن و خیلی تلاشم میکردن، ولی میگم به خاطر مشکلات مالی که به وجود اومد، تو ما تا ایشون اومدن اینجا زندگیمون رو خواستیم شروع کنیم، پدرم گفتن که خونه بخرید، خونه خریدیم، مورگیج داشتیم، به خاطر تمام فشارهای مالی که روی ما بود ایشون نمیتونستن اونقدر کانسنتریت کنن روی درس خوندنشون، و همین خب دانشگاه هم ول کردن دیگه.
چرا پدر کمک نکرده؟
پدرم از نظر مالی میگین؟ از نظر مالی پدرم کمک کردن برای خرید خونه، خرید ماشین، خرید وسایل خونه، ولی خب دیگه بعد از اون من خودم بودم که دیگه نمیخواستم که بیشتر از این پدرم کمک کنه برای مخارج خونه. و چیز دیگه ای هم که بود این بود که من
شما دستورات دیگه ای برای کسای دیگه نداشتی؟ شما دختر 23 ساله پامشید ازدواج کنید با یه مردی، خودتون میخواید برید دکتراتون رو بگیرید، اون علاقه به درس نداره، بعد پدرتون هم بخواد کمک مالی بکنه نمیکنی، شوهرتون هم بهانه پیدا میکنه درس نخونه، زندگیتون به هم میریزه. این کجاش عاقلانه و واقع بینانه؟ سال کمک بکنه، پدر شما فرض کنید 100 یورو داده، حالا 20 یورو دیگه هم بده ایشون درسشو بخونه.
نمیدونم
آخه عزیز
الان
شما
الان
صبر کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر کوچکتر یه برادر کوچکتر دارم. من بچه اولم ایشون
ایشون عزیز
بچه آخر هستن.
آره دیگه، شما میخواید مرکز فرماندهی باشید، شما میخواید برای همه تصمیم بگیرید. الان اگر شوهرتون میومد رو خط عزیز، دو تا شکایتی که از شما میکرد چی بود؟
این بود، حرفش اینه که من خیلی سخت میگیرم.
رایت.
خیلی زندگی رو سخت میگیرم، و اینکه میخوام همه چیزو با هم در آن یعنی در لحظه همه چی رو با هم داشته باشم، پولو داشته باشم، درسو داشته باشم، رضایت خانواده رو داشته باشم، با هم خوشحال باشیم، همه چی داشته باشیم.
رایت.
اینکه توقعم خیلی بالاست ازشون.
خب معلومه عزیز، بعد شما توقعتون که بالاست، برای که بتونید دست برتر روش بشی رفتید با یه آدمی که حداقل در یه زمینه‌ای که موضوع میتونه مهمی باشه مثل درس خوندن اونجا مونده. شما رفتید دکتراتون گرفتید، ایشون دیپلمش رو داره. خب الان میخواید چیکار کنید شما؟
الان سوالی که من ازتون دارم اینه که حرف خانواده من اینه که جدا شم، اما من خودم ته دلم دوست ندارم جدا بشم، به خاطر اینکه یه سری خوبیا دارن. دو تا مشکل اصلی ایشون که من خودم بهش رسیدم اینه که بی برنامه هستن، احساس میکنم گیجن، و دومش اینه که احساس میکنم خیلی ضعیفن.
و شاید خوبیا ایشون چیه؟
خوبیاشون
اینکه نوکر شما؟
نه اتفاقا نوکرم نیستن، یه جورایی در برابر منم وای میستن، یعنی اینجوری نیستن که.
خب از این بابت من از جانب ایشون معذرت میخوام. آخه عزیز من، شما همه تصمیم‌ها رو میگیرید بعد میخواید در مقابلتون هم نایستن، خب بیچاره چیکار کنه؟ آخر کار مجبور شده ول کرده رفته. نه حالا من بگید خوبیای ایشون چیه که شما از ایشون نمیخواید بگذارید؟ غیر از
خوبیاش اینه که اینکه خیلی صادق هستن تو رابطه، از اولشون همیشه با من صادق بودن. دومین خوبیشون اینه که خیلی اهمیت میدن به خانواده و همسر، و یعنی همیشه دوست دارن همه چی محور خانواده بچرخه. و سومین چیزی که خیلی برای من شاید بگم خیلی از اون دوتا مهمتر این بود که قیافشونه، من خیلی
معلومه.
قیافشون برام جذابه.
ببینید عزیز، شما از قیافه ایشون خوشتون آمده، داستان صادق بودن و خانواده معناش این هست که این آدم به دلیل اینکه من به هیچ مردی اعتماد و اطمینان ندارم، به این مرد میتونم اعتماد اطمینان کنم. بچه آخرم هست، کنترلم دست منه، زورم هم زیاده، پول بابام هست، مدرک دکترای من هست، ایشون در خدمت ما هستن. ولی این همچی آدمی به درد شوهری نمیخوره، این همچی آدمی به درد نوکری میخوره. و این مرد هم اومده اونجا گیر افتاده برای که فکر کرده به حساب خودش میتونه از یه مزایا استفاده کنه. شما عزیز در حقیقت از قدرتتون و از توانایی هاتون برای کنترل ایشون استفاده کردید، و هیچ مردی نیست که یه ذره بخواد، جز در مواردی که بخواد بپره و از یه کسی به عنوان سکوی پرواز استفاده کنه یا پرتاب استفاده کنه، توی همچی رابطه بمونه. قصه صادق بودن ایشون اصلا چه معنایی داره؟ کجا صداقت عزیز؟ ایشون بازیایی که میکنه و بعدم اینکه به خانواده اهمیت میده. چه به خانواده اهمیت میده؟ اگه به خانواده شما اهمیت میده، سخت به این خانواده محتاج. خانواده ای که میارنش به اروپا و براش ماشین میخرن و خونه میخرن و اینا، که دیگه حالا علاقمندی نیست. اگرم قصد شما این است که به شما علاقمنده، خب این علاقمندیش به خاطر مزایایی بوده که داشته و به هر حال فرصتایی که شما در اختیارش گذاشتید، یا به خاطر همه چیزایی که شما دارید. اما شما در حقیقت دنبال یه مردی بودید که ظاهر خوبی داشته باشه بتونید بهش اطمینان کنید. این دو تا شرط شما بوده برای ازدواج. بلا من حرفایی هم که میزنید تو همین چارچوبه. یعنی به نظر من یه رابطه بسیار سطحی و یه انتخاب کاملا کودکانه خودخواهانه از جانب شما بوده و همچنان هم ادامه داره. حالا به من بگید که واقعا دیگرانی که رابطه شما رو میبینن چگونه اوضاع رو میبینن؟
دیگران، اگه بخوام از طرف خانواده خودم بگم، که خانواده خودم اول که ازدواج کردیم مخالف نبودن، ولی بعد از اینکه ایشون اومدن اینجا و زندگی ما رو دیدن، چون ما همیشه درگیر بودیم سر درس خوندن و کار ایشون، خانواده من اولین دعوایی که ما با هم داشتیم و پدر و مادرم اومدن این بود که از هم جدا بشید. یعنی همون 3 سال پیش به ما گفتن از هم جدا شیم، و ایشون این کینه که از پدر و مادر من هم گرفته این بود که چرا با هر دعوایی که میشه خانواده شما میگن که از هم جدا شید. خانواده همسرم که اونا سخت مخالف جدا شدن هستن و تا حالا هم هیچ، یعنی توی همه درگیری ها همیشه طرف منو گرفتن، و دوستا هم که همه دوستا، در نظر همه دوستا در ظاهر ما یه زوج خیلی موفق و میتونم بگم یه زوج نمونه هستیم بین همه دوستان.
آخو برای که نمایش میدید عزیزم، کجا نمونه هست؟ نمونه چی هستید؟ نمونه عدم تناسب، نمونه اشکال، نمونه اختلاف، نمونه تفاوت؟ نه، این رولیست که شما دوست دارید عزیز. ببینید، شما دنبال یه جایزه میگشتید به اسم شوهر که بذاریدشون بالا و میخواستید این شوهر فقط بتونه جلوه‌گری و نمایش داشته باشه. نشون دهنده یه ویژگی کامل روانی شماست برای اینکه قهرمان باشید. و او رو انتخاب کردی، ظاهر و زیباییش میدن، رعایت هم جلوی مردم هم رول و تظاهر بازی میکرد. اینی که به صداقت ایشون اهمیت میدن، برای که مثل شما نمیخواسته رول بازی کنه. بعدم خانواده شما چرا این کار میکنن؟ برای که فکر کنن خب ما این آقا رو برای تو خریدیم دیگه، خرید خوبی نیست خب بتونیم پسش بدیم. و خانواده او چرا موافق هستن؟ برای که فکر کنن خب شما دختری هستید که به یک اعتبار همه چیز دارید، اما خبر از این که در درون شما و رابطه شما چی هست نیست. یعنی به نظر من ازدواج خیلی خیلی در حقیقت تخیلی و رویایی بوده از جانب شما، و شما دنبال آرزوها و هدفاتون شما هم همینطور. من نمیدونم حالا چون 2-3 دقیقه وقت بیشتر ندارم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
سوال من الان اینه که همیشه حرفی که از شما میشنوم اینه که اگه یه ازدواج اشتباه باشه باید سعی کنیم که جدا شدنمون اشتباه نباشه. حرف من الان، سوال من از شما اینه که این شاید الان من به این نتیجه رسیدم که این ازدواج اشتباه بوده، ولی برای جدا شدنم نمیخوام یه اشتباه دوم داشته باشم، و سخت از طرف خانواده‌ام زیر فشارم که جدا بشم. الان نمیدونم واقعا چیکار کنم.
نه ببینید عزیز، شما بهترین کاری که میتونید بکنید این هست که این مرد رو راضیش کنید که حتی اگه نمیخواد برگرده، برای که اونجا شاید به دلایلی نمیخواد، ولی اگر بتونه برگرده چه بهتر، ولی ازش خواهش کنید به خاطر همه چیزی که بینتون بوده و هزینه‌هاش هم شما بپردازید، ایشون بره پلوی روانشناس خوب، یه روانشناس خوب رو در ایران پیدا کنه، بره یکی 2-3 جلسه، و بعد شما هم تلفنی اگر نمیخواید برید اونجا چون ممکنه موضوع و مسائلی پیدا بشه، با اون روانشناس گفتگو کنید. یعنی هزینه‌هاشو بپردازید، ارزشو داره. یعنی اون، چون حرفی که میزنید بسیار بسیار درسته و مهمه، یه 10 ساعتی وقت بگذارید که صمیمانه، صادقانه حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون، خواستتون، آرزوتون، امیدتون، هر چه هست رو بریزید بیرون، و یه روانشناس خوبم صحبت ایشون رو حضوری بشنوه، شما رو هم از طریق تلفن داشته باشه، و این گفتگوها اصلا حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا معلوم بشه که آیا به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه. تحت تاثیر پدر مادر قرار نگیرید به چند دلیل. اولا میتونن اشتباه کنن، 2 شما همیشه مسئول و مقصر اونا رو میدونید، 3 به خاطر اون بازی‌ها و لجبازی‌های اونا با شما و شما با پدر مادرتون شروع میشه، 4 گرفتاری‌های بعدی پیدا می‌کنین، همیشه هم دودلید که این کارا درست بود یا نبود. به نظر من حرفتون در این باره درسته که این رو اگر بخواهید ببرید باید درست ببرید، که قطع کنید، که خاطرتون آسوده باشه انتخاب و تصمیم بهتری رو یا کمتر بدی رو گرفتید. اینه که حالا که ایشون حاضر نیست برگرده، حالا که شما امکانی ندارید با هم برید پلو تراپی، ایشون رو بخواید که این کار بکنه، یا شما یه تراپیست خوب پیدا کنین چند ساعتی حرف بزنین، چون دادگاه که نیست، شما حرفاتون بزنید، اونم بره حرفاشو بزنه، بعد ستایی یه دو ساعتی سه ساعتی وقت بذارید که همه حرفا رو بزنید، خودتون به این نتیجه برسید که آیا صلاحتون است که ادامه بدید یا نه. ولی تحت تاثیر پدر و مادر ایشون یا پدر و مادر خودتون قرار نگیرید، به اندازه کافی اونا دخالت کردن، ولی شما هم یه مقدار ذهنیت عزیز به نظر من ذهنیت درستی برای انتخاب همسر نیست. یعنی اینا با توجه به جایگاه فرزند اولی که داری، با توجه به امکانات و فرصت‌های مالی که داشتی، با توجه به درسی خوندی و دکترایی که گرفتی، همه اینا دست به دست هم میده که مقدار انتظار و توقعی که از خودت و دیگران داری اینقدر بالا باشه که بتونه مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیاره. بنابراین من اگر جای تو باشم عزیز این کارو میکنم، راه دیگری نداره. اگر آمد یا شما رفتید ایران و جرأت میکنید و چون مسائل قانونی اونجا رو باید مواظب باشید، خب این کارو بکنید، اطمینان هم نکنید چون همیشه میتونید ممنوع الخروج بشید، مسئله پیدا. ولی اگر نمیتونید از راه دور میتونید این کارو بکنید، حداقل یه 10 ساعتی صحبت بکنید ببینید چه میشه. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یه موقعی صحبتی ایشون داشتن یا شما، خوشحال میشم اگر بتونید با هم صحبت کنیم، ستایی صحبت کنیم، چون مسائل میشه روشن کرد. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاح هر دوی شما هست اتفاق بیفته. مواظب خودتون باشید.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
فکر میکنم هرگز نبود قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مرگزا چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین، آه ای یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو، من فکر می کنم هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آبشور عشق سرخ خورشید بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار عاشق غافلی می زند جرح،
سینش دو ماهی ها در دستش آینه ایسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم من بانگ برکشیدم از آسمان یز آه یقین یاد بازت نمینم
سازمان غیرانتفاعی Valued Iranian Professional VIP با افتخار آمادگی خود را در کمک رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی اعلام می‌دارد. به شکرانه نعمت‌هایتان فرصتی مناسب است که در یاری رساندن به ما بپیوندید. با اهدای کنسرت و سریال برای روز شوگزاری یاور نیازمندان باشید. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. 2012 Ventura Boulevard, Woodland Hills. زمان 7 تا 19 نوامبر 2012 9 تا 5 بعد از ظهر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-887-8888 با من باهره اردلان تماس حاصل فرمایید. 818-887-8888 یا 818-887-8888 در Valued Iranian Professional تماس حاصل فرمایید.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت و طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است. اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا جامعه ما را به نابودی خواهد کشید. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریدی کیومر دادستان با تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید. آدرس وبسایت ihrc.org.
غم دلم غمار ما آبا مکش از کار ما بستان گرا دستار ما آتش سودای دل ای وای دل